بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، مبحث قطع، بحث تجری، جلسه 85 روز یکشنبه 14 اسفند ماه 1390 مطابق با 11 ربیع الثانی 1433 حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. دیروز اشاره کردم محضر مبارکتون که اگر بنا باشه که ما در باب حکم ظاهری بگیم تجری نمیاد، لازمش اشاره به این بود که باید فرقی نکنه در بین این جایی که در جایی که اصلا به فهم حکم ظاهری نداشته، کشف خلاف براش شده، یا اونجایی که حکم ظاهری داشته ولیکن این شکش مبدل به علم شده. باید بگیم این دوتا فرق نکنه، و حالی که شهادت الوجدان میبینیم فرق هست بین اونجایی که حکم ظاهری بوده و هست و تا زمانی که یتبدل به علم، بین اینجا و بین اونجایی که اصلا حکم ظاهری نبوده، این دوتا میبینیم فرق. چرا؟ در اونجایی که حکم ظاهری بوده و تا اون زمان بعدن متوجه شده مبدل به علم شده، این عنوان معصیته، این نسبت به حکم ظاهری صدق عصیان میکنه. اما در مقابل اون یکی نه، واقعا خیال میکرده اینجا حکم ظاهری داره در حالی که ذاکره اصلا نداشته. این دوتا خیلی به هم فرق میکنن، یکی نیستن. و حالا جهت این که این چطور شد این متوهم این اشتباه رو کرد، وجه اشتباه توهم رو امروز خواستم اشاره کنم تا اشکال دومو بگم. وجه اشتباه متوهم اینی که در موضوع کشف خلاف اشتباه افتاده، خط کرده در عنوان کشف خلاف. این کشف خلاف شدن یه حالتی است که در دو جا این دوتا رو با هم یکی گرفته. چطور؟ یکی میگن کشف خلاف شد، یعنی تا حالا من شک داشتم نسبت به حکم، جاهل بودم نسبت به حکم، حالا براش عالم شد، حالا علم بالحکم. اینجا الان علم بالحکم، یعنی کشف خلاف معنای این میگیریم، یعنی تبدل الجهل و شک الالعلم. این تبدل را ازش تعبیر کنن کشف خلاف شد. من تا به حال جاهل بودم، الان عالم شدم. تا به حال شاک بودم، الان قاطع شدم. کشف خلاف رو گاهی به این معنا بگیرید، این همون جاییست که در واقع کشف خلاف شد، یعنی حکم ظاهری بود، ما حکم ظاهری حالا مبدل به علم شد. و بین کشف خلاف رو به نسبت به جهل و شک نگیر. پس چی جهل و عنوانش کشف خلاف رو نسبت به حکم واقعی بگیری؟ یعنی من خیال میکردم این شک من که برای من موضوع حکم ظاهری هست، حالا من فهمیدم که نه، این شک من موجب حکم ظاهری نبوده، شک من به حکم واقعی، چون ملاک حکم ظاهری براش اینه، یعنی شک انسان به حکم واقعی موضوع میشه برای حکم ظاهری. من خیال میکردم اینجا بنده الان جز اونایی هستن که حکم ظاهری دارم، شک نسبت بود. بعد معلوم شد که نه، من حکم ظاهری هم نداشتم. این کشف خلاف ما بحث میکنیم در تجری، این دومیه، نه اولی. اولی که مصداق عصیانه. بنابراین این وجه مشتبهی که متوهم این اشتباه رو کرد، وجهش همون اشتراک کشف خلافه، که کشف خلاف را با چه عنوان آدم ببینه به نسبت الی جهل و شک اون اولی معصیت میشه به نسبت الال حکم الواقعی که شک و حکم الواقعی باشه تجلی میشه. خب یه مطلب جواب دوم، اگر بنا باشه که باید میگیم که حتی اگر کشف خلاف شد یعنی تبدل الجهل و العلم، این موضوعش باید بگیم نه این دیگه تجلی را نداره، این لازمش این است که این اشکال دوم ما بیان که چی؟ مثلا مثال براتون بزنم، فرض کنید که ما دو نفر آدمی داریم، دو نفر شخصی داریم، یکی به نام زید و دیگری به نام عمر. زید در یه جایی که مشتبه به شبهه بدویه بود، مشتبه شده بود به شبهه البدویه، مثل شرب توتق اولی که شیخ مثال میدن در رسائل، این به نظرش آمده بود که شرب توتون در شبهه بدویه کان حرامو، نظرش این بود که مشتبه به شبهه البدویه شربش حرامه، معذالک رفت چیزی که به نظر خودش آمد مشتبه به شبهه بدویه است به عنوان خمری استفاده کرد خورد، زید اینو خورد، اما عمر از اون ور چی؟ عمر آمد از یه جهت دیگه که چی؟ عمر آمد در این جهت قد پیدا کرد که لحم مشتبه به مزکا، لحم مشتبه بشه مازی ندونه این گوشت مزکاست یا نه مزکا نیست، ندونه در لحم مشتبه قطع به حرمت پیدا کرد، با این کیفیت خوردش، اونجا شرب اون آبی که مشتبه بود به این شبه توتون حرامه، اینجا لحم مشتبه به المذکا را خورد. خب این دوتا آیا این دوتا از نظر عقوبت برابرن؟ زی نسبت به مال مشتبه که شرب خیال میکرد این مشتبه نباید بخوره حرامه، با عمر نسبت به این گوشت مزکای مشتبه که نمیدونست این تسکیه شده یا نشده، آیا این دوتا از نظر عقوبت برابرن؟ نه، هرگز برابر نیستن. چرا نیستن؟ برای که مشتبه زید لم یصادف، مصادف واقع نشد، اما مشتبه العمر صادف الواقع، صادف الواقع. چطور؟ برای که در مشتبه زید که میگو این آب مشتبه شربه توتون مشتبه حرام است، یقین به حرمت داشت خورد، بعد معلوم شد که نه بابا شربه توتون شبه بدوی حرام نیست، حرمت نداره، پس این لم یصادف الواقع، یعنی قطعش به حرمت لم یصادف به واقع مصادف داره. اما این بیچاره بدشانسی عمر، این بنده خدا لحم مشتبه خیال میکرد به این که حرامه نباید بخوره خورد، حالا آمد دید صادف الواقع، نه بابا لحم مشتبه واقعا حرامه، چرا در گوشت آیون نظرشون اینه اگه شک در تسکیه داشته باشید لاید یوز اکلو، باید مزکا رو بدونه که مزکاست بخوره. ببینید مشتبه عمر صادف الواقع، مشتبه زید لم یصادف الواقع. خب آیا این دوتا از نظر عقوبت برابرن؟ نه. چرا؟ برای که مشتبه العمر صار معصیت هست، معصیت شد، اما مشتبه زید چی؟ نه، معصیت نشده. دقت فرمودید این دوتا چقدر فرق کرد؟ ما بخواهم بگیم به این آی بزرگواری بگیم که متوهم بود، بگیم مثلا فرق است بین جایی که حکم ظاهری باشد یا نباشد، دوتاست. در مشتبه العمر حکم ظاهری بود و چون مخالفت کرد تجریه، اگر باشه به حساب حکم ظاهری معصیت کرده، تجریه بود معنا نیست، نسبت به حکم واقعی باید این تجریه، نسبت به حکم درسته چون مشتبه رو نباید میخورد، اما نسبت به زید تجریه. چرا؟ چون زید خیال میکرد که این شرب توتونه حرام و قد پیدا کرد به حرمت، بعد آمد دید حرام نبودی، تجریه. بنابراین پس ما میبینیم یک جهت دیگه تفاوت بین این دوتا به شهادت الوجدان، در این که اونجا عقوبت هست و اینجا عقوبت نیست، معلوم میشه پس فرق از تجری چه در احکام واقعیه باشد چه در احکام ظاهریه هر دو جا قابل اجراست. حالا ما یه توجیه بکنیم، شاید ما کلام این آیونی که میخوان بگن که مسئله تجری مخصوص به قطعه، گفتن که تجری فقط در قطع میاد، یعنی قطع به خلاف، بعدن متوجه بوده اشتباه کرده. این شاید نظرشون از این که میگن قطع فقط مخصوص جری مال قطعه، از باب این نکته بگن، یعنی قطعه به حساب حجت بگیریم، یعنی کسی که قطع بالحجه ثم کشف الخلاف، اگر قطع رو به حجت بزنیم، ما بگیم تجری در هر جای جاریت که قطع داشته باشه طرف، قطع بالحجه، نه نفس قطع موضوع باشد، این قطع بالحجه. حالا قطع بالحجه گای موقع میخورد که به قطع حکم واقعی، چه بهتر، اون تجری معمول همونه، قطع به حکم واقعی پیدا کنه بعد خلافش کرد. یه موقع قطع بالحجه میخوره به حکم ظاهری، یعنی یقین داشت اینجا حکم ظاهری در ظرف شکش قطع داشت، حجت اینه که مثلا نخوره، حالا خورده. و اگر با قطع اینجوری معنا بکنیم هر دو درست میشه، چه اشکالی داره؟ بیایم بگیم قطع در اینجا مراد اینه، تجری مخصوص به قطع است، نه مراد کنیم قطع بالحکم واقعی فقط، نه، از تجری در جایی که قطع به خلاف پیدا کنه، این قطع به خلاف قد یکون متعلقا بالحکم الواقعی، قد یکون متعلقا بالحکم الظاهری. اگر اینجوری معنا بکنیم قهرن دیگه آشتی میدیم بین آیین چنده، همشون مقالهشون یکی میشه دیگه، تفاوت بینشون دیده نمیشود. پس این بحثم الحمدلله به پایان رسید و نتیجه این که ما در این بحث گرفتیم، آیین مستحضر باشن، اینی که تجری اختصاص به باب قطع نداره، بلکه تجری هم در احکام واقعیه میاد هم در احکام ظاهریه. نتیجه این بحث ما در این قسمت اشاره که جهت ثانیه این بود. بریم سراغ جهت ثالثه. الجهت ثالثه، جهت ثالث در اینی که حالا تجری بفرمایید آیا حرام شرعاً؟ واقعا تجری حرمت داره یا شرعاً حرام نیست؟ یعنی کسی یقین پیدا کنه این مایه خمره، با علم به این که این خمره دست بره بخوره، میدونه این شرابو، با این کیفیت دست بره شراب بخوره، خورد بعد معلوم شد بابا شراب نبوده، آب بوده، حالا این استحقاق عقوبت داره، این عمل حرام به جا آورده یا این حرام نیست؟ در این که بخواد حرام باشه، اگر بخوایم بگیم حرامه، از چرا میشه گفت حرامه؟ چه راهی داره برای اثبات حرمت که کسی یقین پیدا میکنه این شرابه نباید بخوره، نه حرامه؟ چه راهی داره؟ اون چرا که میشه بر این مطلب گفته بشه، یا گفتند یا گفتن یا میشه بگی، ممکنه بعضی چیزا رو آیین قبلا نگفته باشن، حالا ما داره میگیم ما یوم کنن یستدل او استدل به، یا استدلال شده از سه راه به احد امور ثلاثه، به یکی از سه راهی که الان میخوام براتون توضیح بدم راهیست که بتونیم اثبات حرمت بکنیم، بگیم این تجری حرام شده. به یکی از این سرا، کدام یکی از این سرا؟ اول از راه خطابات اولیه بیان جلو، خطابات اولیه چطور؟ خطابات اولیه که دست ما رسیده آمده میگه چی؟ الخمر حرام، نزدیک خم نرید، اشترب الخمر العظم، اشتناب کنید، نزدیک خم نرید. خب این نزدیک خم نرید، اجتنب الخم یا الخمر حرام، ببخشید این خطابات به چه کسانی گفته میشن؟ به مصیب میگن، مصیب با صاد، یا نه اجتنب الخمر. حالا چه صادفه نظرت اولم نصاده، مصیب باشی یا نباشی، خطابات اولیه به اون آقایی نمیگن که حتما دست ببره بدون این خمر و خمره باشه. کی گفته؟ چرا؟ اجتنب الخمر، این از خمر اجتناب کن. خطابات اولیه بیان بگیم اطلاق دارد، هم یشمل المصادف و هم غیر المصادف. چون کسی که قطع بالخمر و صادف الواقع خمرم بود، بیچاره بدشانسیش دیگه. یا این که نه، قطع بالخمریه ولم یصادف، معلوم میشه که نه خمرم نبوده. بقول خودش تو خاطر بخاری که بوده، ای خاک تو سر ما که شانس نداشتیم، حالا این کاش که شراب بود دیگه، خود قرار حال می آمدیم. خب این خطابات اولیه فقط مخصوص مصادفینه، مال اونایی که فقط اونایی که خمر رو بخورن و صادف الواقع. نه، کی گفته؟ خطابات مال اون نیست که. خطابات اعم لمن یصادف قطعه بالواقع اولم یصادف. خب اگر آقایی شما الان یکی از آقایی خود شما هستید دیگه، اگر شما این فرمایش رو قبول کنید، بگید خطابات اعم اختصاص مصادفی نداره، باید نداشته باشه، قهرن تجری میشه حرام دیگه، نمیشه حرام. چرا دیگه؟ تجری یعنی کسی که یقین پیدا کنه این خمره و خود خمرم نبود. خب خطابات گرفته دیش دیگه، نگرفته مگر، نمیشه حرام. این یک راه از اون امور ثلاثه. راه دوم بیاییم بگه بله خطابات اولیه نمیگیره اینا رو، غیر مصادف رو نمیگیره. خطابات اولیه مخصوص مصادفینه که صادف الواقع. ولی یک نکته دیگه هست که چی؟ اگر کسی با قطع به این که این خمره دست ببرد اینو بخواد بخورد، خطابات جدیده داریم. خطابات جدیده داریم. گشترک نخور، ای بی ادب نخور. آها، این خطابات جدیده که برای من پیش میاد میگه نرو جلو نخور. این خطابات جدیده نه اون خطابات اولیه نباشد، خطابات جدیده یعنی من که یقین دارم این شرابه و به من بگه نخور، اشتنه، لا تشبر. این خطابات جدیده دو جور میشه عنوان بشه. این خطابات جدیده تاریه، تاریه با تی الف تای تاریه آرز شده، یعنی یه بابا بگیم این خطابات جدیده که آرز میشه میره رو فعل متجربه. فعل متجربه یعنی اون شرب، نفس شرب الخمر، این شرب، این شرب متعلق این حرمت خود شربه. آقا لا تشرب، لا تشرب. یا بقیم اونی که متعلق حرمته میخوره به همون فعلی، یعنی اون فعل من که شربه. یا بقیم اینو میگیم حرابه، یه موقع میگیم نه حرمت رو فعل نرفته. پس این حرمت رفته رو اون عمل من، اون اراده من که قبح فاعلیه، یعنی تجری که من جرأت بر مولا میکنم. این تجری حال نفس من است، یک بدبخت. ولی زا بهت میگه عجب تو خبیث هستی. ببین شما وقتی مردم هم میخواست سرزنش کنن، میگه عجب تو خبیثی، یک بدبخت، بازی فلانی رو بخوشی؟ آره، ای بدبخت. ها ببین، این که میگن بدبخت و فلان، عقوبت مال مربوطه به اون حالت فاعلی است، قبح فاعلی. بیا بگیم حرمت روی قبح فعلی نرفته، چون شرب الخمر نیست، این که آبه، آبه، این شرب الخمر نیست. پس رو چی رفته حرمت؟ رو اون نفس فعل من، یعنی اون سوء سریره و خبث باطن من. ای بدبخت، تو کسی بودی میخواستی بر مولا جرأت بکنی؟ ها، چون تو حالت اینجوری صفت داری، بس کار حرام به جا آوردی، چون خبیث هستی، مروش حرام به جا آوردی. حرمت، پس این قسم دوم یادتون باشه دو جور شد، حرمت بره رو فعل متجربه یا حرمت بره رو نفس و تجر صادر من الفاعل. این دوتا یادتون نره، اشتباه نکنید. این دوتا پس این شد دوتا، سه تا نشد، این دومی دو قسم شد. سوم این بار بگم عرض درسمو تمام کنم دیگه خسته نشید. سومی بگیم تجربی حرامون لا بالخطابات الاولیه ولا بالخطابات الطاریه. پس چی؟ حرام بودن قبح تجربی بل اجماع. ها اجماع داشته باشیم، سیرت العقلا داشته باشیم، برای که این حرامو. خب اینم یه راهی که حرمت تجربی را شرعت اثبات کنیم از این سرایت که اشاره کردیم. پس بروش بحث ما به سه مقام باید خدا بخواد بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.